پروردگار عالم مالک روز جزا، ای آن که دادی با ما درس زمیر و وفا، روشن ز نور پاکت صبح امید و صفا، دور از بدی و نفرت یا رب بدار ما را، از تو وجود ما، از تو روان ما، ای خالق جهان از تو نشان ما، یا الله یا الله بر درت سجود ما، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، ای فراق قلب ما، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، ای فراق قلب ما،
آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به شما دوستان ارجمند. از مشهد مقدس در خدمت شما دوستان فارسی زبان و شنوندگان عزیز در تاجیکستان هستیم. هر کجا که صدای ما را می شنوید، امیدواریم سالم و سلامت باشید. من نوشین مجاب این افتخار را دارم تا با مجموعه برنامه‌های امشب رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما بزرگواران با باشم. عزیزان همراه، در ابتدای برنامه شنونده آیاتی چند از کلام خداوند باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. تلک آیات الكتاب المبین. اینا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لَمِنَ الْغَافِلِينَ. تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا نحن نقص عليك أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله العظيم.
یاران همراه سلام، وقتتون بخیر باشد. در شنبه شب 24 خرداد ماه سال 1404 هجری شمسی که برابر با 18 ذی‌الحجه 1446 هجری قمری و 14 جون 2025 میلادی در خدمت شما عزیزان هستیم. انشاءالله وقت داشته باشید برنامه‌ای رو که برای شما خوبان آماده کردیم همراهی بفرمایید، بشنوید و بهره‌مند بشین، استفاده کنین و انشاءالله که مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار بگیرد. برنامه ها رو خدمتون اعلام میکنم که امشب چه چیزهایی تقدیمتون میشه. بعد از اعلام برنامه های من شما تقویم تاریخ رو میشنوین در ساعت 20:40 به وقت دوشنبه، هم بخش سیاسی تقدیمتون میگردد. بعد از آن برنامه هنر ایران رو داریم، جاذبه های ایران زمین، پرتوی از آفتاب، اقتصاد تاجیکستان، قند پارسی، یک گوهر تکرارش رو میشنوید، جریان شوم هم تکرارش رو تقدیمتون میکنیم. برنامه به سوی نور رو داریم طبق روال هر هفته شنبه ها، ادبستان تکرارش رو میشنوید، بخش سیاسی رو داریم و باز هم مثل هر شب حکایت های ادبی. اینک دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امشب باشید.
با نام و یاد خدا، سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده و اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ امروز شنبه 24 خرداد ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 18 ذی‌الحجه سال 1446 هجری قمری و مطابق با 14 یونی سال 2025 میلادی. هزار و 436 سال پیش در روز 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری قمری رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هنگام مراجعت از آخرین سفر حج خود به امر خداوند حضرت علی علیه السلام را به عنوان جانشین خود به مردم معرفی کرد. این اقدام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مکان به نام غدیر خم واقع در سرراه مکه به مدینه انجام شد. ایشان پس از آن که بر مکان مرتفع قرار گرفت خطبه را قرائت کرد و دست حضرت علی علیه السلام را بالا برد و به مردم فرمود هر کی من مولای او هستم، علی هم مولای اوست. خداوندا هر کی او را دوست دارد دوست بیدار و هر کی را که با او دشمنی میکند دشمن بیدار. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم همچنین در مورد قرآن و اهل بیت خود به مردم سفارش کرد و فرمود این دو هیچگاه از هم جدا نمی شوند تا بر سر حوض کوثر در قیامت بر من وارد شوند. پس از ابلاغ این فرمان خداوند به مردم، آیه سوم از سوره مائده بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و به ایشان بشارت داد امروز کافران از دین شما ناامید شدند، پس از آنها نترسید و از من بترسید. امروز دین شما را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام کردم و دین اسلام را برای شما پسندیدم. به همین دلیل این روز عید خوانده می شود. ما نیز عید فرخنده غدیر را به همه شما شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت می گوییم. هزار و 411 سال پیش در روز 18 ذی‌الحجه سال 35 هجری قمری امام علی علیه السلام در نتیجه اصرار زیادی مردم امامت امت را پذیرفتند. پس از قتل عثمان خلیفه سوم مردم به خانه علی علیه السلام هجوم بردند و خواهان بیعت با آن حضرت شدند. امام که در ابتدا حاضر به پذیرش خلافت نبود، خلافتی که خدا و رسولش پیش از رحلت پیامبر به امام علی علیه السلام سپرده بودند. پس از اصرار فراوان مردم و قبول شرایط امام از سوی مردم، زمام امور خلافت را بر دست گرفت و در طول 4 سال و 9 ماه خلافت خیش در دو بخش اقدامات اصلاحی یعنی اجرای عدالت و از بین بردن فاصله های ناروای طبقاتی و اقدامات سیاسی و نظامی به فعالیت پرداخت. به امام علی علیه السلام اجازه ندادند که طعم عدالت و زندگی در سایه حکومت بهترین مخلوق خدا به مردم چشانده شوند. دشمنان اسلام زیاده خواهان و کج اندیشان در مسیر ایمان قرار گرفته و سه جنگ را بر او تحمیل کردند و در نهایت به دست یکی از افراد کج اندیش و وابسته به جریان نهروان به شهادت رسید و عالمه را داغدار کردند. اما امام علی علیه السلام در همان مدت کوتاه حکومتش گنجینه از معارف و الگوی حکومت اسلامی برای جهانیان تا روز قیامت بر جا گذاشت. 774 سال پیش بنابر روایت های تاریخی در روز 18 زیهجی سال 672 هجری قمری حکیم و سیاستمدار بزرگ خواجه نصرالدین طوسی درگذشت. پس از حمله مغولان به ایران مقام علمی و ارزش فکری خواجه نصرالدین طوسی موجب شد تا هلاک خان مغول او را در شمار بزرگان خود دانستند نسبت به حفظ و حراست از جان وی کوچا باشند. از آن پس خواجه دارای مقام و نفوذ فراوان شده و خدمات بسیاری به فرهنگ اسلام و کشورهای مسلمان روا داشت. جلوگیری از به آتش کشیدن مراکز فرهنگی، کتابخانه‌ها و مؤسسات علمی، نجات جان دانشمندان و علمای بزرگ زمان که مورد غضب مغولان بودند، جلوگیری از تهاجم مغولان به کشورهای اسلامی و نیز احداث و تجهیز رصدخانه عظیم ملاقه و کتابخانه بزرگی آن از جمله خدمات ارزنده خواجه نصیر در دوران وزارت در دستگاه مغولان می باشد. محفل درسی خواجه رونق فراوانی داشت و شاگردان فاضل در آن تربیت یافتند. علامه هلی، کمال الدین میسمی بهرانی، قطب الدین رازی و سید رکن الدین استرابادی و غیره از جمله شاگردان خواجه نصیر می باشند. از این عالم بزرگ بیش از 80 کتاب و رساله بر جای مانده که اخلاق ناصری، اساس الاقتباس، اوصاف الاشراف و علم المثلث از آن جمله اند. این دانشمند گرانقدر در سن 75 سالگی دیده از جهان فروب است و در کازیمین عراق مدفون شد. تا 42 سال پیش در روز 14 یونی سال 1883 میلادی ادوارد فیتزجرالد نویسنده و شاعر معروف انگلیسی در سن 74 سالگی درگذشت. او به زبان‌های شرقی و به ویژه زبان و ادبیات فارسی علاقه فراوان داشت. فیتزجرالد رباعیات خیام و منظومه عبدالرحمن جامی دو تن از شاعران بزرگ و معروف ایران را به انگلیسی ترجمه کرد و در ترجمه رباعیات خیام چنان مهارت از خود نشان داد که در آن سالها به عنوان یکی از ترجمه‌های برتر جهان انتخاب شد. صد و 16 سال پیش در روز 24 خرداد ماه سال 1288 هجری شمسی مجاهدان مشروطه خواه به تهران رسیدند و به دوله استبداد صغیر پایان دادند. با ورود مجاهدان گیلان از قزوین و مجاهدان بختیاری از راه اصفهان و فتح شهر تهران در 24 خرداد ماه سال 1288 هجری شمسی محمد علی شاه قاجار پس از یک دوره سلطنت کوتاه ولی بسیار پر کشمکش از علیکی قدرت سقوط کرد و دوران استبداد صغیر پایان گرفت. محمد علی شاه که به اتکا به قدرت روس ها در برابر خواست مردم ایران مقاومت کرده بود، پس از آگاهی از ورود مجاهدان به پایتخت و ناامیدی از حمایت واقعی روس ها سراسیمه با کالاسکا به سفارت روسیه پناهنده شد و بدین ترتیب فصل نوین در تاریخ ایران آغاز گردید. فاتحان تهران سپس در جلسه محمد علی شاه را از سلطنت عزل و پسرش احمد شاه را بر این مقام نشاندند. فتح تهران و خلع محمد علی شاه قاجار از سلطنت پایان بر استبداد صغیر و آغاز بر شکلگیری دومین دوره مجلس شورای ملی بود. و 44 سال پیش در روز 24 خرداد ماه سال 1360 هجری شمسی 120 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر رئیس جمهوری را ارائه کردند. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز شنبه 24 خرداد ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 18 زیهجی سال 1446 هجری قمری و مطابق با 14 یونی سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
ساعت 19 و 10 دقیقه به وقت ایران، 24 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی.
پاسخ موشکی ایران به حملات روزی گذشته رژیم صهیونیستی به ایران، تل اویو با موشک‌های فراصوتی ایران هدف قرار گرفت. تخریب‌ها گسترده گزارش شده است. محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به ایران از سوی تاجیکستان. و محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به ایران در شورای امنیت سازمانی ملل. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان می‌گردانیم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در پاسخ به حملات بزدلانه و کورکورانه رژیم کودک‌کشی صهیونیستی به مناطق از ایران اسلامی که به شهادت چندین تن از کودکان، زنان، غیر نظامیان و همچنین چند تن از فرماندهان نظامی و دانشمند هسته‌ای منجر گردید، با ده ها موشک فراصوت اهداف نظامی و تحقیقات هسته‌ای رژیم صهیونیستی در تل اویو، حیفا و اورشلیم و چند نقطه دیگر را نابود کرد. در پی این حملات که بامداد امروز و با رمزی یا علی بن ابی طالب علیه السلام انجام شد، چندین ساختمان مسکونی نظامی و همچنین یک مرکز انبار تسلیحات نظامی به کلی نابود شدند و خسارات سنگین بر جای گذاشتند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی از وقوع تخریب گسترده در پی حملات موشکی ایران به تل اویو خبر دادند. روزنامه معارف چاپی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یکی از ضربات مستقیم به این شهر منجر به فروپاشی کامل یک ساختمان شده و هنوز شمار زیادی از ساکنان در محل حادثه گرفتار هستند. در پی حمله موشکی به سابقه ایران به سرزمین های اشغالی، مقامات رژیم صهیونیستی به خسارات سنگین و وضعیت بحرانی در مناطق مرکزی به ویژه تل اویو اعتراف کردند. شبکه 13 اسرائیل گزارش داد که در منطقه تل اویو بزرگ ده ها ساختمان و خودرو هدف قرار گرفتند. برخی مستقیما توسط موشک های ایرانی و برخی دیگر در اثر برخورد به بقایای سامانه های رهگیر آسیب دیدند. منابع صهیونیستی روز شنبه از نفوذ پهپادهای ایرانی به عمق سرزمین های اشغالی خبر دادند. منابع صهیونیستی گزارش دادند که دو فرمان پهپاد ایرانی وارد آسمان بحرالمیت در سرزمین های اشغالی شده و آژیرهای خطر در این منطقه و شهرک های صهیونیست نشینی کرانه باختری به صدا در آمدند. رادیو ارتشی رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که احتمال می رود یک پهپاد به منطقه بحرالمیت و جنوب جبل الخلیل نفوذ کرده است. ارتشی رژیم صهیونیستی مکنون اعلام کرد که نفوذ پهپاد ایرانی به سرزمین های اشغالی را رصد کرده است. گفتنی است آژیرهای خطر در این مناطق فعال شده است و صدای انفجارهای شدید در این مناطق شنیده می شود. رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که بر اثر سانسور شدید تصاویر اصابت موشک ها در این مناطق تا کنون منتشر نشده است. در پی حملات موشکی شب جمعه ایران به رژیم صهیونیستی، یک انبار تسلیحاتی در تل اویو منفجر شده است. برخی منابع خبری گزارش دادند که در حمله موشکی شب جمعه ایران به رژیم صهیونیستی بزرگترین انفجار در تاریخ این رژیم رخ داده است. این منابع گزارش دادند که یک بمب ایرانی انبار تسلیحاتی رژیم صهیونیستی در تل اویو را منفجر کرده است. بر اساس آمار اعلام شده توسط رژیم صهیونیستی، تاکنون 3 صهیونیست کشته شده و 172 صهیونیست دیگر در حملات موشکی جمهوری اسلامی به سرزمین های اشغالی فلسطین زخمی شدند. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جمعه شب در اطلاعیه شماره 1 خود از آغاز عملیات وعده صادق 3 با رمز مقدس یا علی بن ابی طالب علیه السلام خبر داد. در این بیانیه آمده است در پی تعرض و اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی، صفاق و کودک‌کشی صهیونیستی در صبح دیروز جمعه به مناطقی از ایران اسلامی و به شهادت جمعی از فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح، دانشمندان برجسته و شهروندان بیگناه، به ویژه کودکان مظلوم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با عنوان بازوی دفاعی و تهاجمی ملت ایران با اتکا به قدرت الهی، هدایت های داهیانه فرمانده مظلوم کل قوا و مطالبه و حمایت یک پارچه ملت شریف ایران، پاسخ کوبنده و دقیق خود را علیه ده ها هدف مراکز نظامی و پایگاه های هوایی رژیم غاصب صهیونیستی در سرزمین های اشغالی. عملیات وعده صادق 3 را با رمز مقدس یا علی بن ابی طالب در شب پربرکت عید سعید غدیر به مرحله اجرا درآورد. ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان حمله رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم کرد. وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان با صدور بیانیه حمله رژیم اسرائیل به خاک جمهوری اسلامی ایران را محکوم و نگرانی خود را بابت تنش در خاورمیانه ابراز داشت. همچنین جمهوری تاجیکستان از طرفین خواست به هنجارها و اصول روابط بین الملل پایبند باشند. در نشست اضطراری شورای امنیت برای بررسی جنایات و حمله نظامی رژیم صهیونیستی به ایران، بیشتر اعضای آن اقدامات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. همکارمان رجبی از نیویورک گزارش می‌دهد.
محکومیت تنش‌آفرینی رژیم صهیونیستی در نشست اضطراری شورای امنیت. معاون دبیرکل سازمان ملل در این جلسه حملات این رژیم را نگران کننده و عامل تشدید تنش‌ها در منطقه دانست. اما به جای محکوم کردن مستقیم رژیم صهیونیستی به عنوان عامل همه تنش‌ها، دو طرف را به خیشتنداری دعوت کرد.
حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران به طور ویژه نگران کننده است. من از طرف دبیرکل بار دیگر هر گونه تشدید نظامی در غرب آسیا را محکوم و بر تعهد کشورهای عضو سازمان ملل بر عدم استفاده از زور بر ضد تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی سایر کشورها تاکید می‌کنم.
در این نشست متحدان رژیم صهیونیستی همان گونه که انتظار می‌رفت از جنایت‌ها و تجاوز نظامی این رژیم بر ضد ایران حمایت کردند، ضمن اینکه آمریکا و انگلیس هر دو مدعی شدند در این تجاوز نظامی دخالتی نداشتند، ادعایی که با واکنش نماینده ایران روبرو شد.
همدستی ایالات متحده در این حملات تروریستی جای هیچ تردیدی ندارد. مقامات آمریکایی به صراحت به نقش عامدانه خود در کمک به جنایات رژیم صهیونیستی اعتراف کردند. هرگز فراموش نخواهیم کرد که مردم ما در این حملات با سلاح‌های آمریکایی جان خود را از دست دادند. این اقدامات در حکم اعلام جنگ است. کشورهایی که از این رژیم حمایت میکنند و در رأس آنها آمریکا باید بدانند که در این جنایات شریک هستند و در قبال پیامدهای آن مسئولیت کامل دارند. حمایت از رژیم صهیونیستی در شرایط کنونی به معنای حمایت از جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و تخریب عمدانه صلح و امنیت جهانی است. ایران به این اقدامات تجاوزکارانه در زمان، مکان و با شیوهی که خود تشخیص دهد به گونه قاطع و متناسب پاسخ میدهد.
در این حال بیشتر اعضای شورای امنیت این تجاوزها و جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.
حملات بیدلیل و قانون شکنانه اسرائیل علیه قلمروی ایران مستقل و حملات هدفمند به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران به هیچ وجه قابل توجیه نیست. جامعه بین المللی نمیتواند و نباید بیتفاوت بماند. مسئولیت آنچه اتفاق افتاده نه تنها بر عهده اسرائیل بلکه بر عهده نزدیکترین متحدان آن نیز هست. این نتیجه مستقیم همدستی کشورهای غربی است که ماها آگاهانه و روشمند هم در شورای امنیت سازمان ملل و هم در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به هیجانات ضد ایران دامن زدند. اسرائیل در این حمله با دستگاه‌های ویژه انگلیس هماهنگ و از پشتیبانی فرانسه برخوردار بود، ضمن اینکه امریکا هم کاملا در جریان آن قرار داشت.
پاکستان با شدیدترین الفاظ حملات غیرقابل توجیه اسرائیل به ایران را محکوم و به ملت ایران تسلیت می‌گوید. ما بر تمامیت ارضی و حفظ حاکمیت ایران بر اساس منشور سازمان ملل تاکید می‌کنید.
اسرائیل با حملات خود به ایران باعث کشتار در ایران شده و به تأسیسات هسته‌ای این کشور آسیب وارد کرده است. چین این اقداماتی را که امنیت و تمامیت ارضی ایران را نقض کند محکوم می‌کند. تشدید تنش‌ها در منطقه به نفع هیچ کس نخواهد بود و از اسرائیل می‌خواهیم حملات خود را به ایران متوقف کند. این حملات پیامدهای جدی به همراه خواهند داشت. حق ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان پیمان عدم احشای سلاح‌های هسته‌ای برای استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای باید محترم شمرده شود.
هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی و غیر نظامی ایران، اقداماتی تحریک‌آمیز، اقداماتی تحریک‌ناپذیر، توجیه‌ناپذیر و ناقض منشور سازمان ملل است. این اقدامات محکوم و توجیه‌های اسرائیل هم برای حمله به ایران غیر قابل قبول است. از نهادهای وابسته به سازمان ملل می‌خواهیم که از اسرائیل به عنوان تنها رژیم خارج از پادمان‌های هسته‌ای بخواهد به این پادمان‌ها ملحق شود. اعضای سازمان ملل باید مانع از تکرار اقدامات غیر قانونی و حملات مشابه اسرائیل به مراکز هسته‌ای سایر کشورها شوند.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم در این نشست شورای امنیت اعلام کرد که حملات رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای نتنز صرفاً آسیب‌های سطحی رسانده است. بعد از این نشست هم نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در جمع خبرنگاران حاضر شد. آقای ایروانی در جمع خبرنگاران هم بار دیگر تاکید کرد که این جنایات رژیم صهیونیستی با حمایت فعال آمریکا انجام شده و معادل اعلام جنگ است. پاسخ ایران هم قانونی و قاطع خواهد بود. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در حساب ایکس نوشت حملات نظامی رژیم اسرائیل به مناطق مسکونی و تأسیسات هسته‌ای ایران بدون تردید یک عمل تجاوزکارانه است. بقایی افزود نکته تکاندهنده و شرم‌آور این است که حامیان و مدافعان رژیم متجاوز اسرائیل میکوشند این تجاوز آشکار را توجیه کنند. آنها آگاهانه خود را در سطح شرکای مجرم جنایت روزانه این رژیم متجاوز تقلیل دادند. سه دانشمند هسته‌ای دیگر ایران در حمله روز گذشته اسرائیل به خاک ایران به شهادت رسیدند. علی بکایی کریمی، منصور اصغری و سعید برجی سه تن دیگر از دانشمندان هسته‌ای ایران هستند که در جریان حملات روز گذشته اسرائیل به شهادت رسیدند. روز گذشته 6 تن دیگر از دانشمندان هسته‌ای ایران نیز شهید شدند. محمد مهدی تهرانچی، فریدون عباسی و نیز 4 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی، عبدالحمید مینوچهر و احمد رضا ذوالفقاری، اکبر مطلب زاده و سید امیر حسین فقیهی دیگر شهدای روز گذشته جامعه علمی ایران بودند. مالزی برنامه‌ریزی برای اجرای طرح ابتکاری گسل 1000 کشتی حامل کمک‌های ضروری و بشردوستانه به غزه را با مشارکت کشورهای مختلف آغاز کرد. همکارمان پرهاجی از کوالالومپور گزارش می‌دهد.
هماهنگی و تلاش مالزی برای راه اندازی طرح مبتکرانه ناوگان بشردوستانه جهانی با بسیج 1000 کشتی حامل آب، غذا و دارو از کشورهای مختلف به منظور شکستن محاصره بی‌رحمانه و غیرقانونی غزه، ابتکاری که از سوی ده‌ها نهاد و سازمان ملی و بین‌المللی نظیر اتحادیه مساجد جهان در دفاع از مسجد الاقصی، مجمع علمای آسیا و جنبش جوانان مسلمان آسیای جنوب شرقی مورد استقبال قرار گرفته.
ما در دفاع از فلسطین با اعلام فراخوان جهانی و دعوت از کشورها، سازمانها و شرکای دریایی در قالب گروهی متحد و هدفمند ماموریتی بزرگ را با گسیل 1000 کشتی حامل کمک‌های ضروری به سوی غزه برنامه ریزی کرده ایم. دولت‌ها، ملت‌ها، بسیج مساجد و دانشگاه‌ها برای کمک به این ماموریت بزرگ اعلام آمادگی کردند.
همچنین در این نشست محمد عظمی عبدالحمید، رئیس سازمان شوراهای اسلامی مالزی، به نمایندگی از دولت و ملت این کشور حمله رژیم صهیونیستی در بامداد جمعه به خاک جمهوری اسلامی ایران را به شدت محکوم کرد.
دولت و ملت مالزی عمیق‌ترین مراتب همدردی و تسلیت خود را به دولت و ملت ایران اسلامی در پی حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به خاک این کشور به شهادت سرداران، سلامی باقری، دانشمندان برجسته هسته‌ای، شهروندان عادی و زنان و کودکان بی‌دفاع اعلام می‌کند. این جنایت تروریستی که بخشی از الگوی گسترده تجاوزات رژیم اسرائیل از نسل‌کشی در غزه تا حملات مستمر در سوریه، لبنان و اکنون ایرانه، با پاسخ کوبنده و قطعی از سوی جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد. اما دنیا و جهان اسلام با اتحاد و همبستگی باید به بیکیفر ماندن رژیم جلاد صهیونیستی پایان دهد. ما با بسیج سرمایه‌های جهانی نمی‌گذاریم غزه در سکوت بمیرد. ما همواره پشت فلسطین و حامیان فلسطین ایستاده‌ایم.
در پایان این نشست اعلام شد
قرار قایق‌های ماهیگیری تفریحی و بادبانی در آب‌های کشورهای اسلامی کشتی‌های باری این مأموریت رو به صورت نمادین بدرقه کنند. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
معاون وزیر امور خارجه روسیه که کشورش تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به ایران را به شدت محکوم کرده است گفت اسرائیلی‌ها با وضعیت امنیتی بدتر نسبت به قبل از حملات به ایران مواجه خواهند شد. سرگئی ریابکوف روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری تاس با اشاره به عملیات وعده صادق 3 در پاسخ به تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی گفت تلاش‌های اسرائیل برای اینکه وانمود کند که خسارت و آسیب جبران ناپذیر به آن وارد شده و موشک‌های ایرانی به اهداف خود رسیدند یا خیر اهمیت نداد، آنچه مهم است این است که آنها با وضعیت بدتر مواجه خواهند شد. وی گفت من نمیخواهم چیزی را پیش بینی کنم، اما عزمی طرف ایرانی گویایی همه چیز است. انگلیا، آلمان و فرانسه دیگر وجدان ندارند. معاون وزیر امور خارجه روسیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مواضع لندن، برلین و پاریس در قبال تجاوز اسرائیل به خاک ایران گفت آنها به دنبال تحریف گسترده در افکار عمومی جهان هستند و به نظر می رسد که دیگر وجدانی ندارند. ریابکوف افزود به نظر می رسد در این شرایط انگلیا، فرانسه و آلمان باید تلاش های خود را برای دستیابی به راه حل سیاسی و دموکراتی دوچندان می کردند، اما اکنون بدون ذره وجدان. البته نمی دانم آیا آنها وجدانی دارند یا خیر، همه چیز را به گونه ارائه می دهند که خود ایران مقصر این حمله است. این دیپلمات روس گفت قبل از حمله اسرائیل به ایران طی روزهای اخیر شدت گرفتن تنش‌ها حتی به صورت علنی کاملا آشکار بود. در ادامه سرخط خبرها را اعلام میکنیم. پاسخ موشکی ایران به حملات روز گذشته رژیم صهیونیستی به ایران، تل اویو با موشک‌های فراسوت ایران هدف قرار گرفت، تخریب ها گسترده گزارش شده است. محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به ایران از سوی تاجیکستان. و محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به ایران در شورای امنیت سازمان ملل. با پایان مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. خداوند یار و نگهدارتان.
با سپاس فراوان از همکاران خوبم در بخش سیاسی، اینک دعوت میکنم دوستان شنونده برنامه هنر ایران باشید.
سیری در هنر ایران.
ایران سرای هنر، نامی به شوکت و فر، در کاخ علم و ادب گنجینه کهنی، گنجینه کهنی.
فصل اول، سینما.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. مادر که در آسایشگاه سالمندان به سر می برد به 6 فرزندش اطلاع می دهد که می خواهد در آخرین روزهای باقی مانده عمرش آنها را در خانه قدیمی پدری ببیند. فرزندان که هر کدام با دیگری به دلیلی اختلاف دارند بار دیگر گرد هم آمده خاطرات روزگار خوش کودکیشان را تجدید می کنند و در همین حال شاهد تدارک مشتاقانه مادر برای سفرش به دیار باقی می شوند. دوستان گرامی، هشتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم فجر ایران در سال 1989 میلادی میزبان فیلمی بود که آن را ایرانی ترین فیلم سینمای ایران دانسته‌اند. ارزش نهادن به سنت‌هایی مثل جمع شدن خانواده در کنار همدیگر و ترغیب افراد به لذت بردن در کنار خانواده و گذراندن وقت و زندگی در کنار آنها مفاهیمی هستند که از دنیای گذشته می آیند و نوگرا و بروز نیستند. اما دست کم در این اثر علی حاتمی، مادر، فیلمی صمیمی و ساده است که از درون انسانی بیرون آمده است، انسانی که البته تعلقاتی در تاریخ گذشته دارد و یک فیلم کاملا ایرانی است. فیلم سینمایی مادر که یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران به شمار می‌رود، توانست در همان سال چشم‌ها را به خود خیره کند و خیلی از منتقدان آن را تحسین کردند. این فیلم پر است از بازیگران مطرح سینمای ایران که در زمان خودشان از هنرمندان معروف سینمای ایران محسوب می شدند. هنرمندانی مانند زنده‌یاد محمد علی کشاورز، مرحوم امین طارق، مرحوم رقیه چهره آزاد، مرحوم فریماه فرجامی، مرحوم حمیده خیرآبادی، جمشید هاشمپور و اکبر عبدی و تعدادی دیگر. همراهان گرامی، نقش‌آفرینی و هنرنمایی عالی بازیگران در کنار فیلمنامه مناسب و کارگردان خبره باعث شد تا در هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر ایران فیلم مادر جوایز متعددی را از آن خود کند، به طوری که سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن به زنده‌یاد رقیه چهره آزاد در نقش مادر و سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم مرد به اکبر عبدی اختصاص یافت. همچنین سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازی به عبدالله اسکندری چهره پرداز این فیلم تعلق گرفت. این فیلم همچنین در رشته های دیگری هم نامزد سیمرغ بلورین شد که از آن جمله می توان به بهترین بازیگر نقش اول مرد یعنی مرحوم محمد علی کشاورز، دو نامزدی در رشته بهترین بازیگر نقش دوم زن به ترتیب به مرحوم فریماه فرجامی و اکرم محمدی و بهترین موسیقی متن اشاره کرد. فیلم سینمایی مادر زمانی که روی پرده سینماهای ایران رفت بازخورد خوبی داشت، به طوری که با جذب بیش از 1,676,000 مخاطب در رتبه هفتم پرمخاطب ترین فیلم های سال قرار گرفت. اما در زمینه فروش عملکرد مادر از این هم بهتر بود، به طوری که چهارمین فیلم پرفروش سال شد. دوستان گرامی، مادر همواره در هنر و ادبیات جایگاه ویژه‌ای داشته و در تاریخ سینمای جهان نیز فیلم‌های زیادی با محوریت مادر ساخته شده است. به عنوان مثال در سال 2017 دارن آرنوفسکی فیلمی با عنوان مادر ساخت. خیلی قبل‌تر از او هم تارکوفسکی در فیلم آینه به ستایش مادرش پرداخته بود. آنچه برای زنده یاد علی حاتمی کارگردان فیلم مادر نیز اهمیت بسزایی داشت این بود که بتواند اثری در خور شأن و مقام مادر به گنجینه تاریخ ادبیات نمایشی ایران اضافه کند. این کارگردان مطرح ایرانی این موضوع را در مصاحبه این طور بیان کرده است: من پیش خودم احساس می کردم که در بین ادبیات کشورهای مختلف، حتی در میان ادبیات نمایشیشان، مقوله‌ای به نام مادر وجود دارد. حتی می بینیم در شوروی فیلمی مثل مادر و یا در آلمان و یا حتی در هند مثلا می بینیم مادر هند را دارد. اما نگاه ملیت‌های مختلف مادر به روحیه‌ها و عواطف آن ملت‌ها بستگی دارد و وقتی در مورد مادر حرف زده می‌شود، چون این حرف در مورد یک مسئله عام‌تر و عمومی‌تر است، معمولاً بخش عام‌تر جامعه سینما را مخاطب قرار می‌دهد. به هر حال خیلی مایل بودم که فیلمی درباره مادر بسازم و در کنار کلمه مقدس مادر، اسم من به عنوان پدید آورنده اثر قرار بگیرد. از طرفی فکر می کردم غیر از چند خط شعر و یا چند قطعه ادبی، مقوله مهمی در زمینه ادبیات و آثار نمایشی خودمان درباره مادر وجود ندارد و جای این اثر خالی است و خیلی دوست داشتم سازنده و پدید آورنده این اثر خودم باشم. تصمیم گیری اولیه در حد یک میل و خواست باطنی بود که فیلمی درباره مادر هم در سینما و ادبیات نمایشی ایران وجود داشته باشد. با این نیت بود که مادر را جلوی دوربین بردم. همراهان گرامی، حدود 7 سال پس از ساخت این فیلم، علی حاتمی کارگردان این اثر فاخر از دنیا رفت. این کارگردان اندکی پیش از درگذشتش در مصاحبه‌ای گفته بود: حالا مثل اینکه از این سینما هم باید بروم و یا به قول دیالوگ فیلم‌هایم طعمه دام و صید صیاد شدم و یا می‌شوم و شاید این پایان عشق است و یا آغاز راه و اگر مرگی هست هیچگاه چیز ترسناکی نیست، همانطور که در شاهنامه ما هم نبوده و یا به همان نحو که من در فیلم‌هایم مرگ را ترسیم کردم. دلشدگان مادر و حتی در فیلم مادر مرگ قبلاً تمرین می‌شود و من در فیلم‌هایم پرسوناژ‌هایم را قبل از مرگ تطهیر می‌کنم. علی حاتمی را سعدی سینمای ایران لقب داده‌اند. این نام به دلیل شاعرانگی و لطافتی است که در فیلم‌های این کارگردان زنده نام روان است. فیلم مادر نیز جدای از این شاعرانگی نیست و می‌تواند به جرأت عنوان یکی از شاعرانه‌ترین فیلم‌های سینمای ایران را داشته باشد. این شاعرانگی نه تنها در بیان مفهوم شاعرانه چون مادر می باشد، بلکه در دیالوگ نویسی های آهنگین و شاعرانه، تصاویر و دکوپاژ های سرشار از شاعرانگی این فیلم نیز دیده می شود. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی برنامه سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید. خدا نگهدار.
عزیزان همراه، جاذبه های ایران زمین رو تقدیمتون میکنیم، بشنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه‌زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. در خدمت شما عزیزان، سپاس که قصد همراهی دارید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، عید بزرگ سعید قدیر خم رو هم خدمت همه شما عزیزان همراه تبریک و تهنیت عرض می کنم. به نظر من شادی آورترین لحظه زندگی هر کسی در زندگی وقتی است که قدم به سرزمین ناشناخته می گذارد. در مقابل چیزی که روحتان را به پرواز در می آورد ترسی نداشته باشید. سفر یکی از آنهاست. سفر باعث می شود تا به عظمت این دنیا پی ببرید، چون می بینید که در چه جای کوچکی زندگی می کنید. برنامه جاذبه های ایران زمین شما را دعوت می کند به یک سفر خوب و مهیج پر از جاهای دیدنی از طریق امواج رادیویی جاذبه های ایران زمین از رادیو تاجیکی. دوستان عزیز شنونده، تا حالا دقت کردید که همیشه کار مهم نیست؟ گاهی اوقات آدم باید به تفریح بپردازه. تفریح هم خودش یک نوع پیشرفت در زندگی است. زمانی که ما یاد گرفتیم که علاوه بر کار کردن باید تفریح هم کنیم، اون موقع است که واقعا زندگی رو زندگی کردیم. یادمون باشه که ما به این دنیا آمدیم تا زندگی کنیم، نه اینکه کار کنیم. پس زندگی را در تمام ابعادش زندگی کنیم و علاوه بر کار، برای تفریح و آرامش روح و روانمان هم وقت بگذاریم. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین، همان گونه که در برنامه های قبل شما را در جریان گذاشتم، 18 نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی در روز پنجشنبه مورخ 24 اردیبهشت ماه سال جاری تا 27 اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی استان خراسان رضوی مشهد مقدس برگزار شد. اینکه 18 نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی مشهد چه اهدافی را دنبال می کند باید گفت. معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفته است هدف اصلی ما از برگزاری این دوره از نمایشگاه، معرفی تولیدات هنری، حمایت از هنرمندان، ایجاد رونق اقتصادی و تقویت صادرات صنایع دستی است. معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی در خصوص جزئیات 18مین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد در بخش صنایع دستی نمایشگاه یک سالن به صورت ویژه به صنایع دستی و هنرهای سنتی اختصاص داده شده است. وی ادامه داد در مکاتبه با تمامی استانهای کشور از هر استان 4 تا 5 هنرمند در رشته‌های بومی خود برای شرکت در نمایشگاه دعوت شده بودند. وی با اشاره به برگزاری بخش بین الملل این دوره از نمایشگاه افسود در این راستا غرفه برای معرفی هنرمندان شهرهای جهانی از جمله مشهد، شیراز، اصفهان و سایر شهرهای جهانی ایران در نظر گرفته شده بود. یاران همراه در حاشیه برگزاری این نمایشگاه بنده سعی کردم با دوستان، همراهان، عزیزانی که از استانهای مختلف، از مناطق مختلف سرزمین اسلامی ایران در این نمایشگاه شرکت کرده بودند، با آنها گفتگویی را انجام دهم و از آنها خواستم تا درباره جاذبه های محل زندگیشان، استانشان و شهرشان برای شما عزیزان صحبت کنند. و اما در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین در حاشیه 18مین نمایشگاه بین المللی میراث فرهنگی و صنایع دستی خدمت جناب آقای یوسف بیتخوری، معاون میراث فرهنگی استان خراسان رضوی مشهد مقدس رسیدم و گفتگویی را ترتیب دادم که اینک تقدیم حضور شما خوبان میکنم. شنونده باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه رادیو تاجیکی، برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام مجدد خدمت شما از محل نمایشگاه صنعت گردشگری و میراث فرهنگی در مشهد مقدس. خدمت جناب آقای یوسف بیتخوری هستم، معاون میراث فرهنگی استان خراسان رضوی مشهد مقدس. سلام عرض میکنیم، خسته نباشین. مقدمتا با شنونده های ما صحبتی داشته باشید تا در خدمتون باشیم.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همزبانان عزیز، فارسی زبانان کشور دوست و برادر تاجیکستان، و خیلی خیلی باعث افتخار است که ما در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی که در مشهد مقدس برگزار میشه، ما میزبان خیلی از عزیزان از کشور تاجیکستان هستیم و اینجا امیدواریم که در روزهای آینده هم بتونیم میزبان عزیزان باشیم. ما فردا رو، چون میدونم برای تاجیکستانی های عزیز و در حقیقت همزبانان ما خیلی ویژه است، گرامی داشته در حقیقت ابوالقاسم فردوسی رو داریم که برای همه ما فارسی زبانان به هر حال خیلی ویژه هست. ما برنامه ویژه رو برای فردا پیش بینی کردیم و البته سعی کردیم که خیلی از کشورهای دوست و همجوارمون رو دعوت کنیم تو این برنامه. و خب من از همینجا مجدد سلام عرض بکنم مجدد خدمت شما دوستان عزیزان و در قد اطباع کشور دوست و برادر تاجیکستان، و امیدوار هستم که بتونیم در مشهد میزبان خوبی برای شما باشیم.
شما چه راهکارهایی رو پیشنهاد میکنید برای وسیع شدن و وسعت بخشی در مسئله جذب توریسم، چه از ایران به تاجیکستان و چه از تاجیکستان مخصوصا برای ایران، و معرفی جاذبه های ایران زمین برای کشورهای آسیای میانه، کشورهای فارسی زبان و جهان؟
خب مسئله که وجود داره، ما بسیار بسیار به لحاظ فرهنگی نزدیک هستیم. به لحاظ فرهنگی به هر حال داریم با یه گویه صحبت میکنیم، با یه فرهنگ همدیگر رو به خوبی میتونیم درک بکنیم، کنار همدیگه باشیم. اما مسئله خوبی که در اخیراً اتفاق افتاده با توجه به سفرهای متقابلی که مقامات دو کشور انجام دادن و برداشتن در حد روادید یا همون ویزا رو از دو تا کشور، این خیلی میتونه ما کمک بکنه. اما من فکر میکنم اگر یکی از مقاصد خوبی که مورد نظر تاجیکای عزیز هست و میتونن به ایران ما بیان، اومدن به مشهد و در 20 کیلومتری مشهد مقدس ما آرامگاه فردوسی رو داریم که خب به هر حال صاحب شاهنامه است و شخصی است که تمام فارسی زبانان به قلبش داریم به نحوی اقتدا میکنیم، بزرگ ما در حوزه زبان فارسی است. این میتونه خیلی زمینه خوبی رو فراهم بکنه. اما خب ما تا الان طوره آشناسازی رو هم خدمت بعضی از عزیزان و مدیران تاجیکستان داشتیم، دوست داریم اینو تکرار بکنیم. ما جاذبه خیلی زیادی رو در پهنه خراسان رضوی داریم. ما در مشهد جدای از حرم امام رضا بسیار بسیار فضای دیدنی رو در خود مشهد داریم. اشاره کردم آرامگاه فردوسی است، عطار و خیام رو در نیشابور